چهار از ایران، این صدای رادیو فرداست که میشه. در هشتمین نیمروز آذر ماه، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. بنا به اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 391 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند که به این ترتیب آمار رسمی کل قربانیان به بیش از 47 هزار تن میرسد. سیما لاری همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 13402 نفر اعلام کرد که با این احتساب رقم کل مبتلایان به 936 هزار نفر نزدیک می شود. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، نزدیک به 6 هزار تن هم در وضعیت حاد و شدید این بیماری قرار دارند. آمارهای رسمی از شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران مورد تایید نهادهای مستقل نیست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کشته شدن محسن فخری‌زاده را تسلیت گفت و خواستار پیگیری و مجازات عاملان و آمران قتل این چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران شد، در حالی که بسیاری از مسئولان از جمله حسن روحانی از اسرائیل به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل محسن فخری‌زاده نام بردند. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به نام هیچ کشوری اشاره نکرده است. حسن روحانی پاسخ به کشته شدن محسن فخری‌زاده را به زمان مناسب موکول کرد و علی خامنه‌ای پاسخ به آن را اولویت نخست دانست که باید به جدیت پیگیری شود. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده در بیانیه اعلام کرد با تمام قوا در کنار ائران برای مقابله با آنچه ائتلاف جدید اسرائیل و برخی کشورهای منطقه خواند ایستاده است. به گزارش شبکه خبری المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه خود نوشته است در برابر توطئه‌های خارجی کنار ائران می ایستد. روز جمعه نیز شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله مدعی شد کشته شدن محسن فخری‌زاده حاصل همکاری آمریکا و اسرائیل است. روز جمعه حامیان مقتدی صدر با حمله به میدان مرکزی شهر ناصریه و تلاش برای بیرون راندن مخالفان دولت از این میدان به سوی آنها شلیک کردند که 6 نفر کشته و 60 تن هم زخمی شدند. مخالفان دولت عراق در شهر ناصریه در طول یک سال گذشته هر هفته پس از نماز جمعه تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته حامیان مقتدی صدر در شهر ناصریه به سمت میدان مرکزی شهر که محل تجمع مخالفان دولت بود حرکت کردند تا این گروه را از میدان بیرون برانند و این اقدام منجر به درگیری بین دو طرف شد. مقتدی صدر که رهبر بزرگترین ائتلاف سیاسی در مجلس عراق است، اعلام کرده که جنبش تحت رهبری او در انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود، اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست خواهد آورد. مصطفی الکاظمی که اردیبهشت امسال به مقام نخست وزیری عراق رسیده، در واکنش به حوادث رخ داده در ناصریه، دستور به برکناری رئیس پلیس استان زیغار داده و گفته است که مجوزهای حمل سلاح را لغو خواهد کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا جمعه 7 آذر ماه گفت ناو هواپیمابر USS نیمیتس و ناوگروه همراهش برای حمایت و پوشش هوایی به هنگام خروج نیروهای این کشور از افغانستان و عراق به خلیج فارس بازگردانده می شود. به گزارش اسوسییتد پرس، ساعتی پس از اعلام قتل محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران، پنتاگون اعلام کرد ناو هواپیمابر USS نیمیتس مجدداً راهی آب‌های خاورمیانه شده است. پیشتر ناو هواپیمابر نیمیتس و ناوگروه همراهش در راستای تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس روز 28 شهریور وارد این منطقه شده بود.
سپاس شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به ترور روز گذشته محسن فخریزاده، مرد مرموز برنامه اتمی ایران.
آقای فخریزاده میگویند همون نقش رو داشت که آقای اوپنهایمر در برنامه مخفی آمریکایی‌ها در هنگام جنگ جهانی دوم.
واکنش‌های خارجی به این ترور را بررسی خواهیم کرد. و مانند هر روز بحران کرونا و آخرین اخبار مربوط به این بیماری در ایران را بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ترور محسن فخریزاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، واکنش هایی را در داخل و خارج از ایران در پی داشته است. همکارم جمشید زند با ماست که از آخرین واکنش های بین المللی به این ترور برامون بگه.
سلام به تو پروانه و شنوندگان عزیز رادیو فردا. از همون ساعت‌های اولیه انتشار خبر کشته شدن آقای محسن فخریزاده، مقامات ارشد جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول این عملیات دونستند. تا الان ارتش و دولت اسرائیل واکنش رسمی و حتی غیر رسمی هم به این عملیات نشون ندادن، اما روز شنبه اعلام شد که اسرائیل همه سفارتخونه‌هاش رو در شهرهای مختلف جهان به حالت آماده باش درآورده، در واکنش به تهدیدی که مقامات جمهوری اسلامی در 24 ساعت اخیر تکرار کردن و احتمال عملیات متقابل. البته یکی از سخنگویان وزارت خارجه اسرائیل گفته که دولت در مورد مسائل امنیتی مربوط به دفاتر این کشور در خارج از کشور اظهار نظر نمی کنه، ولی این آماده باش اعلام شده. آمریکا هم تا الان واکنش رسمی نشون نداده و تنها شب گذشته دونالد ترامپ توییت یکی از خبرنگاران اسرائیل رو بازنشر کرد در حساب توییتری خودش. اما چند نفر از مقامات سابق آمریکایی از جمله جان برنن رئیس سابق CIA در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این اقدام رو محکوم کرده و گفته که عقلانی تره که رهبران ایران صبر کنند تا بعد از سر کار اومدن جو بایدن این موضوع رو از راهی دیپلماتیک حل و فصل کنند. کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا هم با اشاره به این عملیات گفته که اگر هدف اصلی از قتل آقای فخریزاده سخت‌تر کردن از سرگیری توافق هسته‌ای با ایران بود، این ترور باعث امن‌تر شدن آمریکا، اسرائیل و یا جهان نمیشه. برخی از مقامات سابق آمریکایی هم در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و پیش از اون مواضع مشابهی رو بیان کردند. تا الان تیم آقای بایدن در مورد عملیات روز گذشته اظهار نظر نکرده. در دیگر نقاط جهان هم میشه به اظهارات فرهان حق سخنگوی آنتونیو گوترش در بیرکل سازمان ملل اشاره کرد که خواستار خیشتنداری ایران شده و گفته که باید از هر اقدامی که موجب تشدید تنش در منطقه میشه خودداری کرد. ساعتی پیش هم یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان باز هم خواستار خیشتنداری طرفین شد و گفت در چند هفته آینده که دولت جدید در آمریکا سر کار میاد، مهم اینه که راه گفتگو با ایران باز نگه داشته بشه تا بشه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو از راه مذاکره حل و فصل کرد. شب گذشته هم کارل بیلت رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا، یکی از اولین سیاستمداران اروپایی بود که به این عملیات واکنش نشون داد و یه پیام توییتری نوشت که این موضوع رو مطرح کرد که بعید نیست این اقدام هدفمندانه باشه و بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های دیپلماتیک دولت آینده آمریکا به رهبری جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران. این مضمون بیشتر واکنش‌هایی بود که تا الان ما دریافت کردیم از نقاط مختلف جهان.
ممنون جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین واکنش های بین المللی به ترور روز گذشته محسن فخریزاده. اما از محسن فخریزاده، افسر ارشد سپاه پاسداران که روز گذشته در دماوند ترور شد و نامش در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، به عنوان مهره کلیدی و مدیر ارشد برنامه هسته‌ای ایران نام برده می شود که از سال 1380 تا قانون در این زمینه نقش مهمی بر عهده داشته. او همچنین به عنوان مرد مرموز برنامه اتمی ایران ازش یاد شده و یک بار هم مجله فارن پالیسی نام او را در فهرست 500 شخصیت قدرتمند جهان قرار داد. در گفتگو با مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در پاریس ابتدا از او درباره نقش و عملکرد محسن فخری‌زاده در برنامه هسته‌ای ایران پرسیدم.
آقای محسن فخری‌زاده رو من اولین بار در سال 1390 ازش نام بردم. ایشون از اواخر دهه 1370 در برنامه هسته ایران کار میکرده و این برنامه اهمیت زیادی پیدا کرده در اون زمان تا سال 1383 که عملاً آقای روحانی به این برنامه پایان داد در زمانی که با آقای خاتمی در شورای امنیت همکاری میکردند و با اروپایی ها قراردادی را امضا کردند. اگر به گفته های آقای اوکولوف سفیر فرانسه وقت فرانسه مراجعه کنیم در اونجا میبینیم که چون میگویند آقای حسن روحانی به من گفتند که برنامه ساختن بمب کار دولت نیست بلکه کار سپاه پاسدارانه و ما اطلاعی از اون نداشتیم. آقای فخری‌زاده در این امر نقش میگویند همون نقش رو داشت که آقای اوپنهایمر در برنامه مخفی آمریکایی‌ها در قبل از جنگ در هنگام جنگ جهانی دوم برای ساختن بمب اتمی. ایشون استاد برجسته‌ای بوده، در قسمت فیزیک هسته‌ای درس خونده بود و در این اواخر دوباره بازگشته بود به فعالیت. آقای هایننن از طرف سازمان انرژی اتمی چندین بار خواستار شده بود که با او دیدار داشته باشه ولی رژیم ایران این اجازه رو نداده بود. مسلماً نقشی که ایشون در برنامه هسته‌ای ایران داشت به اون قسمت که به مربوط به نظامی میشد رفت داشت. قسمتی که از سال 1382 به بعد کنارش گذاشتن و دیگه برنامهش رو تعطیل کردن و امکانات رو ازش گرفتن. به خاطر این از سال 1383 تا این اواخر تقریبا دیگه سر و صدایی از ایشان نبود تا اینکه ایشون دوباره به عنوان استاد فیزیک هسته‌ای و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع وارد صحنه سیاسی ایران شد.
آقای مصطفی چرا آقای فخری‌زاده رو برای مدت کنار گذاشتن و چطور شد که دوباره بازگشت به برنامه هسته‌ای؟
ببینید اون موقعی بود که مشخص شد که ایران غنی‌سازی داره میکنه و مدارک و اسنادی هم به دست آوردن و از همون موقع غربی‌ها اروپایی‌ها خصوصا خواستار این بودن که ایران پایان بده به این قسمت نظامی و به خاطر این بود که دولت حکومت ایران جلوی این برنامه رو از سال 83 گرفت. اگر ما مراجعه بکنیم به گزارش هایی که سازمان انرژی اتمی داد قبل از برجام برای اینکه برجام تصویب بشه درباره فعالیت های احتمالا نظامی ایران میبینیم که این فعالیت ها از سال 1382 بهشون پایان داده شد و البته این اختلاف بین دو جناح رژیم حاکم بود تا اینکه دوباره این اواخر ایشون بازگشتن. ولی این به این مفهوم نیستش که در فعالیت‌های نظامی مرب هسته‌ای دوباره از سر گرفته شده باشه.
این ترور و فقدان آقای فخری‌زاده چه تأثیری بر روند برنامه هسته‌ای ایران داره؟
من فکر نکنم که خیلی تعیین کننده باشه و تغییر بزرگی بده. این نقشی که ایشون داشتن بیشتر مربوط میشد به راه انداختن موشک ها و چاشنی های انفجاری برای قسمت هسته‌ای. ایران عملا این قسمت ها رو کنار گذاشته و هیچ فعالیتی در این زمینه ها نداره، البته مگر اینکه ایران بخواد دوباره سمت سوی برنامه های هسته ای خودش رو به سمت سوی نظامی ببره که فعلا ما هیچ علامتی در این زمینه نمی بینیم. به غیر از اون الان عده دیگر هستن که در این زمینه ها کار میکنن و ایشون دیگه اون نقشی که در اون زمان داشت و مخفیانه این کار رو انجام میداد دیگه اون نقش رو نداره و اهمیت خیلی چندانی هم نداره، تعیین کننده نیست برای سیاست هسته‌ای ایران.
مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران و نقش محسن فخری‌زاده در آن توضیح می‌داد. اما پس از ترور روز گذشته محسن فخری‌زاده، مرد مرموز برنامه هسته‌ای ایران که پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها از نام او یاد کرده بود و گفته بود این نام را به خاطر بسپارید، مقام‌های جمهوری اسلامی را به این باداش که بگویند تل آویو مسئول ترور محسن فخری‌زاده است و میگویند که انتقام سختی در انتظار اوست. در گفتگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، ابتدا از او پرسیدم که چرا همه نگاه ها در این ترور به سمت تل آویو است.
ببینید، به خاطر اینکه به نقل رسانه‌های خارجی اسرائیل قبلا هم به تأسیسات اتمی ایران حمله کرده بوده و اخیراً در ترور مسئول شماره دو القاعده در تهران، اون هم به نقل نیویورک تایمز، اسرائیل رو انجام داده و به نظر میاد که جمهوری اسلامی دیگه به این نتیجه رسیدن که بله، این حمله دیروز هم به احتمال زیاد تونه از دیدگاه اونو، البته که اسرائیل مسئولش بود. آقای فخری‌زاده مسئول بخش نظامی برنامه اتمی ایران بودن و در اسرائیل این نگرانی بسیار بزرگی به وجود اومد بعد از اینکه آقای اوباما برجام رو امضا کرد. بعد برجام وارد عمل شد و یعنی حذف تحریمات شروع شد و به جای اینکه جمهوری اسلامی ایران یه خود تنش رو بیاره پایین و تمرکز بکنه روی اقتصاد خودش، دفتر یه موشک بالیستیکی رو آزمایش کردن و روش به زبان عبری نوشتن که اسرائیل از صفحه روزگار بسی محض. و در اسرائیل نگرانی به شدید به وجود اومد که بله، جمهوری اسلامی ایران حتی در زمان صلح هم اولویتش، صلح با آمریکا البته، اولویتش همین نابودی اسرائیل هست و هیچ چیزی باعث تغییر این نیت جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد. پس اسرائیل راه دیگری نداره، اسرائیل نمیتونه منفعل بمونه، یا اینکه اسرائیل بیست بشینه ببینی که جمهوری اسلامی داره این قدرتش رو برای رسیدن به نیتش افزایش میده، یا اینکه اسرائیل باعث افزایش عملش.
ایران مدعی شده که انتقام سختی خواهد گرفت. فکر میکنید که چه واکنشی علیه اسرائیل نشون بده در روزهای آتی و در بلند مدت؟
ببینید، هیچ کس نمیدونه احتمالش وجود داره که حمله از سوریه باشه. جمهوری اسلامی ایران در اونجا نیرو داره. احتمالش وجود داره که اخیراً حوثی ها در یمن گفتن که اونها از موشک‌های برخوردار هستن که میتونه به جنوب اسرائیل برسه. احتمال از لبنان البته کمتر هستش. احتمال این که شاید مقامات اسرائیلی در خارج بهشون حمله بشه که به نظر من اگه همچین چیزی بشه احتمال واکنش اسرائیل 100% خواهد بود. تو ببینید، در دیدگاه در اسرائیل هستش، من به عنوان ایرانی اسرائیلی میگم که در اینجا رو نگی کردم، این جنگ تحمیلی هست. جمهوری اسلامی ایران جنگ رو به اسرائیل تحمیل کرده و مصمم به ادامه جنگ هستش. یعنی اسرائیل در جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد برای بهبود روابط و به جای اینکه ایران جمهوری اسلامی روابط رو با اسرائیل بهتر بکنه، شروع کرد به کمک کردن به دشمنان اسرائیل. یعنی اسرائیل در این دیدگاه وجود داره که یه راه دیگری وجود نداره. وقتی که آقای خامنه‌ای میگن که هولوکاست رو انکار میکنن و این چیزایی که میگن راجع به نابودی اسرائیل، این جنگی که جمهوری اسلامی انتخاب کرد قصداً و تحمیل کرد برای اسرائیل، پس الان دیگه بقیهش دیگه بستگی داره به جمهوری اسلامی. ولی بله، احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد واکنش نشون بده، ولی در اسرائیل به واکنش هم واکنش قوی‌تری نشون خواهد داد. و من میتونم به شما بگم که اکثریت مطلق مردم اسرائیل از چنین سیاستی حمایت خواهند کرد، چون همونطور که عرض کردم ما در اسرائیل دست دوستی به جمهوری اسلامی دراز کرد، ولی جمهوری اسلامی آرزوی نابودی اسرائیل میکنه و اسرائیل گزینه دیگری برای جمهوری اسلامی برای حل مسائل نداره. مذاکره غیر ممکنه. اسرائیل میخواست مذاکره بکنه ولی جمهوری اسلامی اصلا اسرائیل رو رسمیت نمیشناسه.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره رویکرد ایران به نقش اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده توضیح میداد. اما اگر در مورد این گزارش یا سایر اخبار گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
الان یه علامت سوالی این وسط هست که این اقتدار جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ این اقتدار برای این کارگری هستش که از کار بیکارش کردن و بردن اروین امروز شلاقش زدن، و یا اون جوانانی که بی‌دفاع تو آواما کشته شدن. اینا در عرصه بین‌المللی و در مقابل آمریکا و اسرائیل هیچ اقتداری ندارن. می‌بینیم که راحت میان وسط تهران، پاسداران پسر رهبر القاعده رو میزنن، هزینه میذارن رو دست جمهوری اسلامی، و الان هم که در کنار تهران در دماوند این سردار رشیدشون رو ترور میکنن.
پیامی دارم برای این رهبر کینه‌ای و عقده‌ای برای سپاه، که امیدوارم حالا دیگه دست از نابودی اسرائیل بردارن. یکی یکی دانشمندانمون دارن ترور میشن، اونم بدونید که دستی بالای دست همیشه هست. تا کی میخوای کینه و عقده داشته باشی؟ تا کی میخوای دشمن تراشی کنی؟ به فکر کشور خودتون باشید، به فکر زندگی مردم باشید.
الان امروز وقتی که این آقای دانشمند رو ترور کردن، آقای فخری‌زاده رو که در هر صورت دانشمند ایرانیه، حالا موافق باشیم با حکومت مخالف باشیم، آدم ناراحت میشه که سرویس‌های امنیتی خارجی، اونم در زمینه‌ای که حکومت اسلامی ادعا داره که خیلی توش قویه، اوج هنر امنیتیشون رو هی ادعا میکنن، دوبوغ میکنن در عملیات پیچیده، در عملیات. بابا شما دانشمند بزرگتون، مهمترین دانشمند زمینه هسته‌ای، این همه اومدن زدنتون، میدونید که دنبالشن، لیاقت ندارید، ارزه ندارید حفاظتش کنید، میبینید که تو روز روشن میان میزنن تق تق میرن.
من میخواستم به اسرائیل، آمریکا یا حالا عربستان، سعودی، هر کی که اومده این دانشمنده رو کشته، خواستم بگم بابا سر جدتون این کارا نکنین. بابا اینا که دستشون به شما نمیرسه، باز دوباره میزنن یه هواپیمای دیگه رو میندازن، جان یک عده آدم بیگناه این وسط بی خود کشته میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با گذشت حدود یک هفته از اعمال محدودیت‌های کرونایی در ایران، برخی از مقامات از کاهش مرگ و میرها خبر می‌دهند. این در حالی است که دست کم بر اساس آمارهای رسمی، آمارها تفاوت چندانی نداشته است. همراه هستیم با سپیده بهکام تا بیشتر بشنویم از اخبار مربوط به کرونا در ایران. سپیده، چه خبر تازه؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. در قسمت اول شاهین اشاره کرد به آمارها، ولی من باز تکرار میکنم برای اون دسته از همراهانی که در اون لحظه در واقع با ما همراه نبودن. وزارت بهداشت ساعتی پیش آخرین آمار کرونا رو در ایران اعلام کرد، و بر اساس آماری که اعلام شده 391 نفر در ایران در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادن، و در همین مدت هم 13402 مورد جدید بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده. بر اساس این آمار رسمی فقط در یک هفته گذشته حدود 40 نفر به ازای هر 1 میلیون نفر درگذشتن. بیشترین میزان مرگ و میر هم در یزد، سمنان و خراسان جنوبی گزارش شده، هرچند که منابع مستقل میگن که آمارهای واقعی حتی تا چند برابر آمارهای رسمی است. اما پروانه، امروز میشه گفت که یک هفته از اعمال محدودیت ها گذشته، و مقامات میگن که روند بیماری کاهشی بوده. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت گفته که مردم پروتکل ها رو رعایت کردن و شاهد کاهش رفت و آمد بودیم. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم همین رو گفته که روند بیماری کاهشی بوده و تاکید کرده که رعایت مردم چیزی بیشتر از 90% بوده. به گفته یه سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 89 شهر، در واقع از 160 شهر قرمز 145 شهر در اونها روندشون کاهشی بوده و 89 شهر به جز 2 شهر از حالت قرمز در اومدن به وضعیت نارنجی و زرد رفتن. و اون اینطور پیش بینی کرده علیرضا رئیسی که تا 2-3 هفته آینده احتمالاً آمار درگذشتگان کمتر هم باشه، اما با تأکید کرده که گول این کاهش ها رو نباید خورد و باید رعایت کرد باشن. اما به هر حال اونطور که قبلا هم گفته شده بود محدودیت ها احتمالاً تمدید میشه و ادامه دار خواهد بود. در برخی شهرها این موضوع تأکید شده، مثلا در قم گفته شده که همچنان وضعیت قرمز هست، محدودیت ها ادامه داره، یا در یزد اعلام شده که محدودیت های جدیدی از امروز شنبه 8 آذر به مدت 1 هفته در این استان اعمال میشه. همه اداره ها، سازمان های دولتی و عمومی به استثناء اون بخشی که خدمات ضروری رو انجام میدن مثل مراکز درمانی، بیمارستان ها و داروخانه ها برای تعطیل خواهند بود. امروز همچنین معاون مدیریت منابع استاندار تهران گفته که همه دستگاه های دولتی استان تهران هم به غیر از این دسته که خدمات ضروری ارائه می کنند تا 14 آذر تعطیل خواهند بود و برای اینکه به حداقل برسه حضور کارکنان در شهرهایی که وضعیتشون قرمز هستند، کارمندان تا 14 روز به شکل فیزیکی در سر کار حاضر نخواهند بود. در مازندران هم همینطور گفته شده که استاندار گفته که بهتر هستش که محدودیت ها شدیدتر اعمال بشه چون وضعیت خوبی نیست به لحاظ شیوع ویروس کرونا. یک مورد دیگر که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امروز در موردش صحبت کرد، وجود یک بانک اطلاعاتی هست که در اون اطلاعات افرادی که تست کروناشون مثبت هست ثبت میشه. او در یک بخش از صحبتش هم در مورد الزام همراه داشتن کارت ملی صحبت کرد به منظور کنترل افرادی که مبتلا هستن به کرونا. اگر که حاضر هست فایل صدای آقای رئیسی، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، بشنویم صحبت‌ها رو از خودش.
الان همه آزمایش‌های مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری میشه. ما در طی 4 روز گذشته از حضور 1748 نفر که فردی بودن که اینا مثبت بودن ولی قصد خرید بلیت داشتن یا بلیت خریده بودن، قرار بود سوار هواپیما بشن، قطار بشن یا اتوبوس بشن، ما از حضور اینها جلوگیری کردیم.
صحبت‌های سخنگوی ستاد مقابله با کرونا بود. امروز حسن روحانی هم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرد و از سیستمی خبر داد که قرار هست اعمال بشه که هر کسی اگر بخواد سوار وسایل نقلیه بشه کارت شناسایی نشون بده و به این شکل بتونن از ورود مبتلایان جلوگیری بکنن. فرمان
سپته، درباره واکسن کرونا چه خبر جدیدی وجود داره؟ چون بحث‌های وجود داره که واکسن داخلی قرار استفاده بشه، یه سری هم گفته شده که واکسن خارجی میخوان خریداری کنن.
پروانه، در واقع اونطور که حسن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا امروز گفت، به نظر میرسه که هر دو واکسن رو قرار هست که داشته باشن، هم از خارج سفارش داده شده و هم در داخل در حال تولید هستن. آقای روحانی گفتش که وزیر بهداشت نامه ای نوشته که با قید فوریت منابع مالی این واکسن ها تامین بشه، اونایی که قرار هست از کشورهای دیگه خریداری بشن، چون در برخی کشورها اونجوری که آقای روحانی گفته مشکل جا به جای پول وجود داره و بنابراین قرار هستش که به هر نحوی اینها تامین بشه که بتونن خریداری بکنن. او در این حال گفته که تا پایان سال و شاید تا ماهای اولیه سال آینده زندگی عادی نخواهد شد تا زمانی که واکسن برسه. اما جلیل کوهپایه‌زاده در باره آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا صحبت کرده و گفته که مراحل آزمایشگاهی و حیوانی دو واکسن در حال اتمام هست و نمونه های خارجی احتمالاً تا پایان زمستان ظرف 2 ماه وارد مراحل انسانی خواهد شد و او گفته که در این مدت بهتر هستش که مردم فاصله ایمنی رو رعایت بکنن و تمام پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن. آقای کوپایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی هست.
سپاس از سپیده بهکام که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.